بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 190.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان الظاهر کما اعترف بهی بعض الاساتین ان القدرت على التسليم ليست مقصوده بالاشتراط الا بالتبع وانما المقصد الاصلي هو التسلم. یکی از بحث هایی که در اشتراط قدرت بر تسلیم در لابلای عرائض گذشتمون تاکید کردیم و بهش توجه دادیم و مرحوم شیخ انصاری اینجا اون بحث رو مستقیم و مستقل بیانش میکنه، اینه که ما در اشتراط بر تسلیم معتقدیم که خود تسلیم آقای بایع فی نفس موضوعیت نداره. یعنی اگر بایع مبیعی رو میفروشه و ما میگیم باید قدرت داشته باشه که اینو تسلیم کنه، مرادمون این نیست که باید قدرت داشته باشه که با دست خودش دستشو دراز کنه اینو تحویل آقای مشتری بده، یا در ید قدرت او باشه و راه رو باز بکنه برای اینکه مشتری تسلط پیدا بکنه. نه، اون چه که مهم است تسلم مشتری است، دست پیدا کردن مشتریست به بگید مبیع. حالا میخواد اون مبیع در ید قدرت آقای بایع باشد یا نباشد، ولذا ممکنه اصلا بایع قدرت بر تسلیم نداره. یه مثالی میزدیم سابقا، عبد از دست این مولای فروشنده روزی 3 دست کتک میخورده، صبحانه، نهار، شام. این بیچاره از دست این فرار کرده، مخفی شده، اما مخفیگاه او رو مشتری میدونه کجاست و اتفاقا اگر مشتری بخره، اون آقا عبد با کله میاد پیش مشتری میگه بابا خدا پدر تو رو بیامرزه، اون روز 3 دست کتک میزد، تو اقلا کتک نمیدونن، هر کارم میکنی، هر کاری هم برات میکنیم، هر زحمتی هم میکشیم، وظیفه مونه، اما دیگه کتک نمیزنی. او قدرت بر تسلم داره، اما بایع قدرت بر تسلیم نداره. ایشون میفرماید کفاف الصحه، همین مقدار کفایت میکنه در صحت. خیلی از آقایونم این حرف رو زدن. و جالب دوستان، ظاهر فرمایش مرحوم سید مرتضی در انتصار در عبد عابق همینه. تو خصوص عبد عابقا ایشون گفته صحت بیع عابق به مشتری که قادر بر تسلم عابق هست. تو خصوص عبد عابق ایشون گفته اگر شما عبد عابق را بدون ذمیمه ها بفروشی، به کی بفروشی؟ به یه مشتری که او قدرت بر تسلم داره. ایشون نسبت داده به امامیه، گفتن ایشون فرموده امامیه منفرد است در صحت یه همچی بیعی. یعنی امامیه معتقده اما اهل سنت معتقد نیست. شیخ انصاری هم میگه حق همینه، حرف درست همینه. چرا؟ چون ظاهر معاقد اجماعات با ادله‌ای که آوردن این است که این منع از بیع مال وقتی است که مشتری قدرت بر تسلم نداشته باشه. ولی اگر مشتری قدرت بر تسلم داشته باشه کفایت میکنه دیگه. غرض ما این بود که این به دست مشتری برسه، خب میرسه دیگه، حالا چه به تسلیم بایع چه به تسلم مشتری. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول. مطلب دوم دوستان اینه، ایشون میفرماید از همین حرفایی که زدیم، خوب دقت کنید، از همین حرفایی که تو مطلب اول زدیم ها معلوم میشه که اگر بایع و مشتری هیچ کدوم خودشون قادر نیستند اون مبیع رو تحصیلش بکنن، در واقع نه آقای بایع قدرت بر تسلیم داره نه مشتری قدرت بر تسلم داره، اما وثوق به حصول مبیع در دست یکی از اونها وجود داره، اما نه به قدرت خودشونها. حال مثال میزنم، مثلا فرض بکنید یه کبوتریست یه پرندهیست پرواز کرده رفته هوا، نه من قدرت دارم بگیرمش نه مشتری قدرت داره بگیره، نه من میتونم بگیرم تحویل مشتری بدم نه مشتری میتونه تسلم کنه، هیچ کدوم ما قدرت نداریم. اما این پرنده تا حالا 50 بار هی رفته برگشته، حالا گاهی بعد 1 ساعت برگشته، گاهی بعد 2 ساعت برگشته، گاهی بعد 2 روز برگشته، گاهی هم بعد 1 هفته برگشته، اما برگشته. دقت میکنید؟ یعنی ما به حسب عادت این در واقع پرنده میدونیم این بر میگرده. خب حالا هنوز بر نگشته، من بایع میتونم بفروشمش یا نه؟ ایشون میفهمد بله میتونی بفروشی، بیع صحیح مشکلی نداره. چرا؟ ولو آقای بایع قدرت بر تسلیم نداره ها، یعنی به خودش باشه و خودش نمیتونه بره رو هوا بگیرتش، مشتری هم قدرت بر تسلم نداره، اما عادتاً اینا بعد از یه مدتی دست پیدا میکنن، وثوق داریم، اطمینان داریم به حصول مبیع، عرض کنم در زمانی که آقای مشتری استحقاقش رو داره. و لذا اگر مثلا فرض کن این فروخ گفت آقا من تا 1 هفته دیگه به تحویلش میدم و اینم معمولا تا 1 هفته برمیگرده، حالا گاهی بعد 2 ساعت، گاهی بعد 1 روز، بعد گاهی بعد 1 هفته، ایشون میفهمد این کفایت میکنه. گرچه دوستان در خصوص این مورد مرحوم علامه در نهایت الاحکام ایشون فرموده احتمال داره ما بگیم این بی صحیح نیست، پرنده ای که رفته نه من قدرت بر تسلیم دارم نه مشتری قدرت بر تسلم داره، اینو بگیم بی صحیح نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل که در زمان بی که قدرت بر تسلیمش وجود نداره، عود پرنده مورد وثوق نیست. چرا مورد وثوق نیست؟ چون پرنده عقل نداره که ما اطمینان کنیم بشه. یه وقت هست یه عبدی 50 بار رفته تا حالا برگشته، میگیم یه عاقله حالا من برمیگردم. پرنده عقلی ندارد که ما وثوق پیدا کنیم به برگشتنش. مرحوم شیخ میفرماید آقای علامه این حرفو نزنید آخه، درسته پرنده عقل نداره اما خود اون عادت سبب عوده. گاهی یه کسی عودش به سبب عقلشه، گاهی یه کسی عودش به سبب عادتشه. بالاخره ما برامون اونی که مهمه این عوده است، حالا میخواد به سبب عقل باشه میخواد به سبب عادت باشه. ضمن این که شما فرمودید ما وثوق به برگشتنش نداریم، خب بحث ما که اینجا نبود، بحث ما جایی بود که وثوق به برگشتن داشته، فرضمون این بود و الا ما هم قبول داریم هر جا شما وثوق نداری به صحیح نیست، اون جایی که وثوق داری به صحیحه. اینم مطلبه دوم. شیخ انصاری بعد نگاه کنید عبارت رو، ثم ان الظاهر كما اعترف به بعض الاساتین، این بعض الاساتین تو پاورقتون نوشته مرحوم کاشف القطا است، کاشف القطا اعتراف کرده، شیخ هم میگه ظاهر همینه. ظاهر چیه؟ ان القدره على التسليم ليست مقصوده بالاشتراط الا بالتبع. به تبع چی؟ به تبع دست پیدا کردن مشتری به مبیع. یعنی مهم برامون دست پیدا کردن اونه نه تسلیم ما. حالا چه دست پیدا کردن او به تسلیم ما باشه، چه دست پیدا کردن او به تسلم خودش باشه یا به یه طریق دیگری باشه. پس مقصد اصلی چیه؟ میگه و انما المقصد الاصلی هو تسلم و من هنا، چون مقصد اصلی تسلمه، لو کان المشتری قادرن، یعنی قادرن علی التسلم، قادر بر تسلم هست دون البایه، اما بایه قدرت بر تسلیم چون میفهمد کفاف صحه، همین مقدار کفایت میکنه در صحت این معامله. ببینید چند نفر رو اسم میبره: کماهن الاسکافی و العلامه و کاشف الرموز و شهیدین و المحقق ثانی. اینا همشون گفتن این بیت صحیحه و اشکال نداره، ولو بایع قدرت بر تسلیم نداره، همینقدر که مشتری قادر بر تسلم کفایت میکنه. و ان ظاهر الانتصار، مرحوم سید مرتضی در کتاب الانتصار خودش فرموده ان صحت بیع العابق علی من، یعنی علی مشتری، که این من یعنی مشتری، که صحت بیع عبد عابق به مشتری که یقدر علی تسلمه، قدرت بر تسلم این عابق دارد، ممن فردت بهی الامامیه. ممن فردت بهی الامامیه یعنی امامیه قبولش دارن ولو اهل سنت قبول ندارن، امامیه این رو قبول دارن. و هو المتجه، شیخ میگه همین درسته. این و هو المتجه عبارت کیه؟ شیخ انصاری. شیخ میگه همین حرف درسته. چرا؟ لأن ظاهر معاقد الاجماع، بین دو خط تیره رو رها کن، لأن ظاهر معاقد الاجماع مختصن به غیر ذلک. ظاهر معاقد اجماعات که گفتن اگر قدرت بر تسلیم نباشد بی باطله، ها، این بطران اختصاص داره به غیر این مورد، یعنی به غیر جایی که مشتری قدرت بر تسلم دارد، غیر این رو گفتن باطله، خود این رو نگفتن باطله. البته علاوه بر ظاهر معاقد اجماعاتشون یه چیزی رو ضمیمه میکنه، میگه به ضمیمت تتبع فی کلماتهم و فی استدلالهم بالقرر و غیرهی. ها ببینید، معاقد اجماع یه وقت از خود معقد اجماع رو نگاه میکنیم، ایشون میگه ظاهرش همینه، ها، یه وقت هست نه، یه چیزایی رو ضمیمه میکنیم، جاهای دیگه عبارات علما رو هم ضمیمه میکنیم میگذاریم روش، استدلال به قرارشون رو هم میگذاریم کنارش. آقایون از شما سوال میکنم، کی قرار وجود داره؟ آیا فقط جایی که آقای بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشه، ها، قدرت بر تسلیم نداشته باشه، اینجا قرار است، ولو آقای مشتری قدرت بر تسلم داشته باشه، اینجا رو شما میگید قراره، یا نه فقط در صورتی میگید که نه آقای بایع قدرت بر تسلیم داره نه مشتری قدرت بر تسلیم، اونجاست که قراره، میگیم به دست مشتری نمیرسه. و الا اگر من نمیتونم تعویل بدم اما شما مشتری قدرت بر تسلم داره، قرارش کجاست؟ قراری وجود نداره دیگه، ها، خطری وجود نداره، خطر مال اونجاست که نه من بتونم تعویل بدم نه شما بتونی تعویل بگیری، اونجا خطره، خطری وجود نداره تو این صورت. و من هوی علم، بله، به دلیل این که ظاهر معاقد اجماعات اختصاص داره به غیر این مورد، اختصاص داره به غیر این مورد، یعنی ظاهر معاقد اجماعات که میگفت باطله، ها، مال جاییست که مشتری قدرت بر تسلم نداشته باشه، اونجایی که مشتری قدرت بر تسلم نداره اونجاها رو اینا میگن باطله، اگر بایعم قدرت بر تسلیم نداشته باشه، و الا خود این مورد که مشتری قدرت بر تسلم داره معاقد اجماعات اینجاها رو نمیگیره. بذارید من عبارت رو تمام کنم. و منهو، ایشون میفرماید از همین مطلب، از همین مطلبی که گفتیم مقصود اصلی تسلم مشتری است نه تسلیم بایع، یعلم ایزن، از همینجا ما این رو هم میفهمیم، دانسته میشود همچنین، انه لو لم یقدر احدهما علی التحصیل، اگر هیچ کدوم قدرت بر تحصیل ندارن، نه بایع قدرت بر تسلیم دارد و نه مشتری قدرت بر تسلم داره، لکن یوسق به حصوله، اطمینان به حصول داریم، فی ید احدهما، یعنی میدونیم این یا به دست مشتری یا به دست بایع میرسه، این استحقاق المشتری للتسلیم. حالا یه وقت هست یه کسی میگه آقا من اطمینان دارم این عبد و عابق ولو بعد 20 سال بر میگرده، اون که به درد نمیخوره که، شما وقتی فروختی مثلا فرض کنه همون لحظه یا یه ساعت بعد یا یه روز بعد یا نهایتا یه هفته بعد باید تحویل بده دیگه، حالا این عبد یه روزی که پیر بشه دیگه قضا خوردنم بلد نباشه بخواد برگرده که شما قضا دهنش بذاره، او دیگه او به درد نمیخوره که. این که میگه عرض کنم اند استحقاق المشتری للتسلیم، یعنی اون زمانی که مشتری استحقاق تسلیم داره اون موقع حتما برمیگرده. شما کبوتر رو فروختین فقط به طرف گفتی تا یک هفته دیگه به تحویل میدم و مطمئنم هستی که این کبوتر تا یک هفته دیگه بر میگرده اینجا دیگه اب نداره، کما لوعتا در طائر العود اینجا صحه. این صحه دوستان جواب لولم یقدرها، لولم یقدر احدهما علی التحصیل لکن یوسق به حصولهی صحه، این بیش صحیحه. آقا کیا دیگه این حرفو زدن؟ ایشون یارگیری میکنه، میگه وفاقا للفاضلین مرحوم علامه حلی و محقق حلی و شهیدن شهید اول و ثانی و محقق ثانی و غیره. نعم ان نهایت الاحکام، نهایت الاحکام نخونید ها، نهایت الاحکام احتمال العدم. ایشون احتمال داره که بگیم این بیسیه، عدم یعنی عدم صحت بیع این طائر تو مثال اخیرمون که نه بایع و نه مشتری ایش کدوم قدرت ندارن، اما عادتا بر میگرده. میگیم چرا ایشون احتمال داده عدم صحت رو؟ میگه به سبب انتفاع القدره فلحال، فلحال یعنی فی حال البیع، فی حال العقد، در حال عقد که اینا قدرت ندارن، نه این قدرت بر تسلیم داره نه اون قدرت بر تسلم داره. ها انتفاع قدرت در حال علی التسلیم یا بر تسلم مشتری. و ان عود الطائر غیر موثوق به، عود طائر هم خیلی اطمینانی نیست. از لیس له عقل باعث، عقلی که سبب عود شود، باعث یعنی باعث للعود ای سبب للعود، عقلی که سبب عود بشود بگید وجود نداره. طائر که عقل نداره که بخواد برگرده، و لذا ایشون میفرماید این درست نیست. جناب شیخ انصاری چی میگه؟ میگه وفیه ان العاده باعثتون کالعقل، ما نیاز نداریم طائر عقل داشته باشه، مهم برامون اطمینان به عوده. حالا چه این عود سببش عقل باشه چه سببش عادت باشه فرق نمیکنه. ان العاده باعثتون کالعقل، این باعث عود است کالعقل. ما تازه ان الکلام علی تقدیر الوثوق، فرض ما وثوق به عود بود. آخه ما میگیم آقا اگر وثوق به عود داری صحیحه، علامه میگه شما وثوق نداری. میگیم بابا ما فرضمون این بود که اگه وثوق داریم صحیح، خب وثوق نداریم ما هم میگیم باطله. بحثی نیست اون که تمام شد. حالا سوال دارید بفرمایید.
عقل در اینجا ملاک
شما الان اومدی ماشینتو به من فروختی، ماشینتم تو پارکینگ خونت، اومدم زمین دهن باز کردی ماشین رفت پایین، به باطله؟ این احتمالی که گربه بخوره و سائقه بیاد بزنه و اینا، که اگه بخوای به اینا توجه کنی بازار رو باید تعطیلش کنی، اینا که ملاک نیست که. اگه اینا رو بخواید ملاک قرار بدید و خیلی جا دیگه هم باید همین حرفا رو بزنید. ببینید یه وقت هست، یه وقت هست واقعا یه پرنده یه جایی میره که خطر عرفی مهمی وجود داره. مثلا پرنده یه جایی رفته که 50 تا عقاب اونجا هست، از 100 تا پرنده که میره 50 تاش بر نمیگرده، اونجا درسته فرمایش کن. اما ما فرض ما اونجا نیستا، فرض شیخ جایی است که وثوق به عود بگو داریم، هر دو وثوق داشتیم اونجا صحیح. اگر یه موردی 50 تا عقاب بود واقعا احتمال عقلایی و عرفیش این بود که بر نمیگرده، اونجا ما هم قبول داریم باطل، ولی لذا فرمای شیخ درسته چون ایشون تو فرض وثوق. وثوق یعنی اطمینان، قریبه به یقین. یقین نه، یقین یعنی 100% مولا درزش نره، کم پیش میاد. وثوق یعنی اطمینان، اطمینانم علم عادی است، علم عرفی است، نه علم 100%. لذا 90% رو میگن اطمینان، ولو شما 10% احتمالات دیگه هم میدی وثوق که باشه کفایت میکنه. ببینید حکم کلی که دادیم ما یه مثال براش زدیم، این مثال رو هم مصداق همون حکم کلی دانستیم. خب حالا نهایت الاحکام اومده تو همون مثال با توجه به همون حکم کلی ها اومده یه حکم دیگه ای داده، گفته من این حکم قبول ندارم. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه عود وثوق توش نیست، به جهت این که این طائر عقل نداره. میگیم این اشکال شما به این مثالی که برای اون حکم کلی زدیم، این اشکال واردی نیست. چه اشکال داره این بریم؟ آخرین سوال. ببینید این کارو شیخ نکرده، شیخ بنده خدا دنبال روی بقیه بوده. دقت میکنید؟ یعنی شما قدرت بر تسلم هم که بگید باز همین بحث هستا. خود تسلم هم که موضوعیت نداره که، مهم اینه که به دست مشتری برسه، حالا ولو به غیر تسلم، ولو به عود خود طائر. این آخر کار همینو گفتیم دیگه، گفتیم نه این قدرت بر تسلیم داره نه اون قدرت بر تسلم داره، همین که او عادت به برگشتن داشته باشه کافی. ببینید ما بنا نیست با عنوان همه مطالب رو برسونیم. شیخ به تبع فقهای دیگر این اشتراط بر قدرت تسلیم رو آورده، بعد توضیح داده که با توضیحاتش روشن کرده مطلب. دوستان بزرگوار ببینید، خوب دقت کنید عرضم رو. اگر بایع و مشتری هیچ کدوم قادر بر تحصیل مبیع نباشند، مگر بعد از یک مدت زمانی بایع و مشتری هیچ کدوم قادر بر تحصیل مبیع نیستن، مگر بعد از یک مدت زمانی. اینجا کتابتون میگه دو صورت داره، اما از تو دل مطالب کتابتون سه صورت در میاد. اون صورت رو که تو دل مطالب در میاد اون رو من اول بگم. یه وقت هست این مدتی که میگیم بعد از مدتی اینا قدرت پیدا میکنن، این مدت اینقدر کمه که عرفن مسامحه میشه. نقدم همینجوره دیگه ها. شما الان یه معامله با من میکنی نقدن، هیچ حرفی هم از تأخیر پرداخت ثمن و مثمن نمیکنی، اما من میگم آقا پول تو جیبم نیست، شماره کارت تو بده، من یه ساعت دیگه که رفتم بیرون برات کارت به کارت میکنم. این نقده، نقده. یعنی اینجور نیست که نقد یعنی همون ثانیه جیرینگی، نه، حالا یه نیم ساعت یه ساعت اینور اونورش. اینا رو عرف چی حساب میکنه؟ نقد حساب نیست، یه حساب نمیکنه که، عرفن نقده. اگر این که ایشون میفرماد بایع و مشتری هیچ کدوم قادر بر تحصیل مبیع نیستن مگر بعد از مدت زمانی، این مدت زمانی مسامحه میشه، اینجا اصلا محل بحث نیست. ها، این مثل این که قدرت دارن دیگه، حالا ولی اون لحظه قدرت نداره، مثل کبوتری که میدونیم هر وقت میره 20 دقیقه بعدش برمیگرده، نیم ساعت بعدش برمیگرده، این قدرت داره، این اصلا میگیم قادره، عرفاً قدرت داره. اینو بگذارید کنار. غیر از این صورت که عرض کردم لابلای مطالبیشون در میاد، یه وقت هست اون مدت مسامحه نمیشه اما مزبوطه. مسامحه نمیشه ها، اما مزبوطه، یعنی مقدار زمانش مشخصه. مثلا یک سال بعد، دو سال بعد، مشخصه ها. مثل این که مثلا فرض کنید یک کسی خونه رو داده اجاره، مستاجرم پا نمیشه، حقم داره پا نشه دیگه، یک ساله داده اجاره، اما همون لحظه که اجاره نامه رو نوشت یه ساعت بعدش مبایعه نامه رو نوشت، همون خونه که داده اجاره میفروشه، قدرت بر تسلیم نداره مگر بعد از یک سال. یک سال بعد میتونه تحویل بده، الان نمیتونه تحویل بده. ایشون میفرماید در این صورت دو قوله. ببینید آقا باز اینو توجه کنید، یه وقت هست توی مبایعه نامه تو بی شرط میکنه، میگه آقا من به این شرط بد میفروشم که تو یک سال برای تحویلش به من مهلت بدی. خب اونجا که بحثی نیست که، فرضمون این نیستا، اگه شرط کرده باشه که اصلا بحثی وجود نداره، باید همون یک سال بعد، چون استحقاق میشه همون یک ساله بعد، اون اصلا محل بحث نیست. تو فرضی بحث کنید که این حرفو با هم دیگه نزدن، یعنی نگفته طرف یک سال بعد من تحویل میدم اما معامله رو انجام داده. سوال، آیا این بی صحیح یا نه؟ ایشون میفرماد ممکنه بگیم باطله. چرا بگیم باطله؟ به دلیل اینکه ظاهر اجماعات محکیه، اجماعاتی که حکایت شد، اینه که باید این آقا قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه براش، و الان این آقا قدرت بر تسلیم نداره. یعنی به هر عرفی شما بگی این بایع رو قادر بر تسلیم نمیداند. اجماع داریم که شرط است قدرت بر تسلیم و این آقای بایه قدرت بر تسلیم ندارد، لذا به باطل. اما ممکنم هست، عذر میخوام قبل از اینکه وجه صحت رو بگم، ایشون میفهمد ثبوت قرارم دلیل دیگرمونه. ها، این بی میشه بی قراری. وقتی قدرت بر تسلیم نباشد، مقدار زمانم مقدار زمان مورد مسامحه نباشد، میشه خطر. بالاخره این ممکنه برای آقای مشتری مضر باشه، این بی برای او خطری باشه، به ضرر او واقع بشه. لذا چون قرار و خطر است، لذا بی باطل. وجه صحت چیه؟ اونایی که میگن این بی صحیحه رو چه حساب میگن؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید ظاهر معاقد اجماعاتی که قول اول گفت اینه که در صورتی باطل است که تسلیم رأساً متعذر باشه. یعنی این آقا قدرت بر تسلیم نداشته باشه، بگو رأساً، یعنی با یه قید رأساً ورقو داره بر میگردونه. و در ما نحن فی تسلیم رأساً متعذر نیست، گرچه الان متعذره ها، اما رأساً متعذر نیست. و لذا بعضی از کسانی که همین ادعای اجماع رو کردن، گفتن ما اجماع داریم بر اشتراط و قدرت بر تسلیم ها، در این حال که این اجماع رو نقل کردن، خودشون گفتن این بی چیه؟ صحیحه. خب این نشان دهنده این است که اون قدرت بر تسلیمی که گفتن شرطه، ها، قدرت بر تسلیم است ولو یک سال بعد، این کفایت میکنه. در صورتی که متعذر است رأسا، اونو میگن باطله. اگر رأسا متعذر باشه اونو میگن باطله. نسبت به قرار هم که شما فرمودید این بی قراریه، قائل قول اول گفت قراریه، ایشون میفرماید اگر مشتری بداند که بایع قدرت بر تسلیم ندارد مگر بعد از یک سال، اینجا دیگه چه قراری، چه خطری، چه ضرری؟ حالا اگر مشتری بداند که داره همچه معاملهی میکنه، بایع نمیتونه تا یک سال بهش تحویل بده، قراری وجود نداره دیگه. با وجود علم مشتری به این که لازم است که صبر بکنه تا یک سال تا انقضاء مدت، این دیگه قراری وجود نداره. نه، ببینید شرط یه وقت شرط میکنه، یه وقت فقط میدونه، فقط علم دارد. ایشون میفرماد همین که فقط علم داره ولو شرط هم نشده ها، اما دیگه قرار وجود نداره، خطر وجود نداره. درست مثل اونجایی که شرط بکنه، چطور اگر صراحتن بیاد بگه آقا من یه سال دیگه به تحویل میدم، اونجا شما نمیگید بی باطله، الان هم که میدونه بی باطل نیست ولو شرط نکرده. بعدم یه گزارشی میده که مرحوم محقق حلی در شرایع ایشون تردید کرده بین این دو نظری که گذشت، اما بعد صحت رو تقویت کرده و گفته دیگرانی هم از محقق تبعیت کردن و همین صحت رو پذیرفتن. بعد جناب شیخ یه نکته ای میگه، این نکته یه مقداری عجیبه از مرحوم شیخ. ایشون میگه بعد از اینکه حرفا رو میزنه ها، میگه نعم للمشتری الخیار مع جهله بفوات منفعت الملک علیه مدتا. یعنی اگر مشتری جاهل باشه بازم صحیحه، اما صحت مع خیار، یعنی صحیح است که میتونه با خیار چیکار کنه، معامله رو فسخش کنه. این حرف دوستان با اون حرف قبلی جور در نمیاد. چرا؟ چون حرف قبلی که ما صحت رو خواستیم دلیل براش بیاریم، قرار رو اونجا چجوری دفعش کردیم؟ با علم مشتری، باریکلا. یعنی اگر مشتری علم داشته باشه که تا یک سال دیگه نمیتونه مبیع رو تحویل بگیره و به واسطه همین علم گفتیم دیگه قرار وجود نداره، بیسه معناش چیه؟ معناش اینه که اگر جهل داشته باشه بی باطله. چطور شما میگه در صورت جهل بازم بی صحیحه اما معل خیار؟ خب برای جهل شما دلیلتون بر صحت چیه؟ چجوری قرار رو دفع میکنید؟ اینو دیگه تو کتاب جاش خالیه. عبارت رو تا اینجا بخونم، نگاه کنید. نه ببینید، اگر شما بخواید با خیار قرار رو جبران بکنید، هر بی قراری رو بگید صحیحه، هر بی قراری رو بگید صحیحه، نمیتونید این حرف رو بزنید. تو موارد خاص مثل خیار قبل و خیارات دیگه دلیل خاص داره. تو خیار عیب دلیل خاص داره، خیار قبل دلیل خاص داره. ببینید یه کاری بکنید که این نهن نبیان به الغرر بگو تهش یه چیز بمونه. اینجا که شما میگید ته هیچ چی نمیمونه، هر به یه غریر رو باید بگیم باطل. بذارید من عبارت رو بخونم. ولو لم یقدر علی التحصیل، اگر بایع و مشتری هیچ کدوم قدرت بر تحصیل ندارن، و تعذر علیهما، متعذر است بر اون دوتا تحصیل، این تعذره یعنی تعذر التحصیل، تحصیل بر اون بایع و مشتری متعذر است، الا بعد مدت مقدره. آقا مقدره یعنی چی؟ یعنی مزبوطه. رو این مدت مقدره یه ماجیک فسفوری بکش. اینقدر ماجیک فسفوری رو میگم تا مجبور بشی بری یه ماجیک فسفوری بخری بیاری سر کلاس. رو این مدت مقدره یه ماجیک فسفوری بکش. صفحه بعد، سطر دوم، یعنی 7-8 سطر بعد داره ولو کان مدت التعذر بگو غیر مزبوطه. رو غیر مزبوطم یک ماجیک فسفوری بکش. تا وقتی هم که نداری هر وقت میگم ماجیک فسفوری دورش خط دندونه دار بکش. این دوتا عدل، دو عدل یک مطلبن. یه وقت هست هیچ کدوم قادر بر تحصیل نیستن مگر بعد از یک مدت. این مدت یا مضبوط است یا غیر مضبوط. حالا اگه مضبوط بود چی؟ الا بعد مدت مقدره عادتا و کانت، یعنی کانت اون مدت، اون مدت مقدره مما لا یتسامح فیه کسرت او ازیت. از اینجا ما میفهمیم که اگر بگو اگر مدت مقدره باشد و تسامح بشه بحثی وجود نداره که بهش صحیحه. اونو من اول گفتم و از بحث خارجش کردم. اون در واقع صورت سوم ما بود که از بحث خارجش کردم. اما نه، مدت مورد تسامح نیست، یه ساله، دو ساله. اینجا ففی بطلان البی، بگیم بی باطله. چرا بگیم بی باطله؟ لظاهر الاجماعات المحکیه، اولا به دلیل ظاهر اجماعات محکیه. آقایون اجماعات محکیه مگه چی میگفتن؟ اجماعات محکیه میگن قدرت بر تسلیم شرطه و اینم قدرت نداره دیگه، یعنی صدق میکنه بر کسی که یک سال دیگه قدرت داره. بگیم این آقا الان قدرت عرفاً قدرت نداره واقعا، لذا اجماعات محکیه میگیره. ولی ثبوت القرار، دلیل دوممون این است که این خطر توشه. خب مشتری که الان یه چیز خریده یه سال دیگه بخواد جنس رو تحویل بگیره براش خطر داره، براش ضرر داره. خب ففی بطلان البیع او صحتهی، صحتهی عطف به اون بطلان البیعه. خب حالا چرا بگیم صحیحه؟ رو چه حساب؟ میگه لأن ظاهر معقد الاجماع التعذر رأسن. معقد اجماع که میگه قدرت شرطه و در صورت عدم قدرت باطله، عدم قدرت رو تعذر رأسی معنا میکنیم ما. میگیم این که میگن اگر قدرت نداشتی قدرت متعذر بود باطله، یعنی متعذر بود رأسن، اونه که میگن باطل بود. و در ما نحنفی این آقا تعذرش تعذر رأسی نیست، چون یه سال دیگه قدرت داره دیگه، پس رأسن متعذر نیست. آباریکلا، اصلا یعنی ولو یک سال بعد قدرت نداره. ولذا حکم مدعیه، یعنی مدعل بگو، مدعیه یعنی مدعل اجماع، ولذا حکم کرده کسی که ادعای اجماع رو داره به صحه هنا، یعنی در این حال که گفته ما اجماع داریم که اشتراط بر قدرت تسلیم داریم، در این حال این بی رو صحیح میدونه. میگیم چطور صحیح میدونه؟ معلوم شه اون تعذر رو تعذر رأسی معنا کرده. میگیم پس دلیل قرار رو چه کار میکنی که دلیل قول قبلی میگفت لثبوت القرار؟ میگه والقرار منفی مع العلم. مع العلم یعنی مع علم المشتری به این که یه سال بعد این آقای بایه میتونه تحویل بده و وجوب صبر علی، این علم داره که مشتری، علم داره که واجب صبر کنه برش، واجبه یعنی لازمه، یعنی مشتری نمیتونه تحویل بده تا یک سال. علم قضاء المدته کما ازشترت تأخیر و تسلیم مدتن، درست مثل اونجایی که صراحتن آقای بایه بیاد بگه آقا من میفروشم به شرط که یه سال دیگه تحویلت بدم. چطور اونجا شما میگید بی سیه؟ الانم که بایه نگفته اما مشتری خبر داره که بایه نمیتونه بده، اینم همون حکم رو داره. خب آقا ففی بطلان البی او صحتهی وجهان بل قولان. این وجهان دوستان مبتدا مؤخر برای اون فی بطلان البیع و صحته‌ای، درست شد؟ تردد در این دو وجه فش شرایع، تردید کرده تو این دوتا وجه مرحوم محقق حلی در شرایع، ثم قو صحه، بعد صحت رو تقویت کرده که بگیم این بی صحیحه، و تبعه تبعیت کرده تو همین تقویت صحت، ضمیر تبعه رو بزنید به تقویت صحت، تبعیت کرده تو همین تقویت صحت از جناب محقق در محکی تحریر و مسالک و کفایه مرحوم سبزواری و غیرها. این کفایه دوستان کفایه آخون نیستا، مرحوم شیخ مقدم بر آخونده، زمانن زمانی که شیخ زنده بوده اصلا کفایه ای نبود، این کفایه مرحوم سبزواریه، کفایه تل احکام سبزوار، مرحوم سبزواری. خب نعم، این نعم دوستان تعجب ما رو هم واداشته، هنوزم حلش نکردیم، شما حل کردید بگید ما یاد بگیریم. میگه نعم، للمشتری الخيار مع جهله بفوات منفعه الملك عليه مدتا. این نعم ظاهرا دوستان در ادامه قول دومه، میگه درسته ما تو قول دوم گفتیم صحیحه، اما حواستون باشه مع الجهل بگو خيار داره. من عرض میکنم دلیل شما برای صحت و برای دفع قرار تو قول دوم چی بود؟ علم مشتری بود. معناش این است که اگر مشتری جاهل بود قرار وجود داره. خب بیع قراری که باطل، خیار که درستش نمیکنه که. آقای شیخ خود شما به ما یاد دادی جاهای دیگه که خیار قرار رو جبران نمیکنه. و الا شما هر بیع قراری رو بگو با خیار درستش کن دیگه، بگو آقا تمام بیع های قراری صحیحن اما معل خیار. خب این که نمیتونیم بگیم که جای خود دیگه، خود شیخ هم اینو نفیش کرده. لذا این عبارتی که ایشون میگه با این فرض است که حتی در فرض جهل ما به ایرو صحیح بدانیم و اون ثبوت قرار رو به یک نحو دیگری جواب بدیم. اگر حتی در صورت جهل ما بیع رو صحیح دانستیم، میگیم خب در صورت جهل به خاطر این جهلی که مشتری داشته اقلا خیار بهش بدیم که دیگه ضرر نکنه. بله ما عرض میکنیم با جهل قرار به معنای خطر وجود داره. قبلش هم ببین دیگه، قبلش هم ببین، تو قبلش که ایشون ثبوت قرار رو تو قول دوم خواست رد کنه با چی ردش کرد؟ با علم مشتری. با علم مشتری ردش کردیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم اگر مشتری عالم باشه دیگه قراری نیست، خطری نیست. معناش چیه؟ معناش اینه که اگه جاهل باشه خطر هست، قرار هست. اونو چه کارش میکنی؟ ببین اونو باید بگذاری کنار بعد از نعم. ولذا ما بعد از نعم رو عرض کردم این اشکال به نظر میرسه توش وارده. بگید آن آخه ببینید این فوات منفعت، اگر فوات منفعت از باب عدم تسلیمه کم و حرف ما در میاد، اما اگر فوات منفعت از جهت دیگری است، این چه ربطی داره به این بحث ما؟ ارتباطش اون وقت چی میشه با بحث ما؟ آخه ببینید بحث ما در مورد چی بود؟ این بود که این آقا یه سال بعد میتونه تسلیم کنه. اگه شما میخوای بگی این فوات منفعت یعنی فوات منفعت تو این یک سال به خاطر عدم تسلیم، که خود هم حرف ما در میاد، نتیجه چیز دیگه نیست. اگرم میخواد بگید نه فوات منفعت از یه باب دیگه، اون که ربطی به بحث ما نداره. آخرین سوال، معنای قانون صحت که قرار رو نه نگفتن قرار جاییه، گفتن اجماعات اینه. بله اما نه 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 اجماعات گفت، اجماع داریم بر اشتراط قدرت بر تسلیم ولو قرار نباشد، و کار به اون نداریم. قرار یه دلیل دیگه است، یعنی اگر اجماع رو نداشتی میگفتیم کسی که قدرت بر تسلیم نداره بهش به قراری، قرار میشه یه دلیل دیگر غیر از اجماع. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کسی میخواد بره بره، بیایید اینجا. جل مشتری، جل مشتری نداره.